بسم الله الرحمن الرحیم. 129 جلسه درس خارج اصول از کفایه جلد 2، استاد فاضل، 2263، دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمی قم، واحد صوت.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. بحث در این بیانی بود که مرحوم محقق نائینی علی الله مقامه الشریف بیان کردند که ما در بعضی از موارد که اگر متعلقین اتحاد پیدا بکند، اینجا امر غیر عبادی اکتساب عبادیت میکنه از امر عبادی، و امر عبادی هم اگر استحبابی باشد اکتساب وجوب می کند. در نتیجه این متعلق واحد به عنوان یک عبادت واجبه مطرح می شود که هم جنبه عبادیت داره و هم جنبه وجوب دارد. مثالی برای این زدند، همون مسئله اوفو به نذر، در اونجایی که نذر متعلق به صلاة اللیل بشود، که اینجا هم امر به وفاء به نذر و هم امر استحبابی صلاة اللیل روی عنوان صلاة اللیل فقط تمرکز پیدا می کند، یعنی متعلق واحد می شود، اتحاد پیدا می کنه و در نتیجه عنوان صلاة اللیل از ناحیه امر به وفاء به نذر وجوب پیدا می کند و از ناحیه امر استحبابی عبادیت پیدا می کند و هر یکی از این دو امر اون جهتی را که فاقدند از دیگری کسب می کنند. آیا این بیان ایشون به این صورت که مطرح فرمودند می تواند قابل قبول باشه؟ می توانیم ما این حرف رو بپذیریم؟ اول میاییم از مثال ایشون شروع میکنیم، ببینیم این مثالی که ایشون ذکر کردند آیا در این مثال چطور اتحاد متعلقین تحقق پیدا میکند، چطور متعلق امر به وفاء به نذر با امر استحبابی متعلق به صلاة اللیل متحد می شود. مگر ما عرض نکردیم که ملاک در تعلق امر و مرتبه تعلق امر همون عالم مفهومه عالم طبیعت و ماهیت، ماهیت متعلق امر، ماهیت متعلق حکمه. خب در این مرحله وقتی که ما حساب میکنیم میبینیم یک عنوانی داریم که او عبارت از عنوان وفاء به نذر، که حکم متعلق به این عنوان رو در کتاب و نذر فقها روش بحث میکنند و جای بحثش کتاب و نذره، که ما هر کجا نذری تحقق پیدا کرد، هر کجا نذری به وجود آمد، شارع مقدس وفاء به نذر را به عنوان وفاء به نذر واجب کرده. و وقتی که در این کتاب نذر انسان وارد می شود، اصلا هیچ مسئله صلاة اللیل در ذهن انسان نیست. مسئله صلاة اللیلی که در کتاب و صلاة روی استحبابش بحث میشه و حکم استحبابش در اونجا مطرحه، اصلا اون مسئله در ذهن انسان نیست. مفهوم وفاء به نذر، عنوان وفاء به نذر. از اون طرف وقتی که انسان در کتاب و صلات وارد بحث نمازهای مستحبه می شود، می بینه یکی از نمازهای مستحبه با عنوان صلاة اللیل مطرحه. صلاة اللیل یک مستحبیه، آثار و برکات زیادی هم بر این مستحب مترتب شده. خب وقتی که انسان در این بحث وارد میشه، چه توجهی به نذر داره و چه ارتباطی بین صلاة اللیل و بین وفاء به نذر مطرحه؟ پس از نظر تعلق حکم و مرحله تعلق امر، حازانه عنوانان متغایران، اینا دو تا عنوان است، مثل همون عنوان صلات و قصبی که در بحث اجتماع امر و نهی ما اشاره کردیم. کتاب و صلات ربطی به کتاب القصب نداره. کتاب القصبی که متعرض حرمت قصب و تصرف در عین مقصوب است، ارتباطی به صلات نداره. فقط جهتی که پیش آمده، مسئله تازه این است که در وجود و در تحقق قصب و صلات اتحاد پیدا کردن، اما این اتحاد وجودیه نه اتحاد متعلقین. خلطی که شده همین جاست. شما میخواهید متعلقین متحد باشه، یعنی در عالم تعلق امر دوتا امر یا امر و نهی به یک شیء متعلق بشود. کی همچین معنایی در اینجا تحقق پیدا کرده؟ امر متعلق به وفاء به نذر و سر سوزنی امر از متعلق خودش سرایت به غیر متعلق نمی کنه و از محدوده متعلق خارج نمی شود. عنوان الوفاء به نذر این متعلق امر وجوبی، عنوان صلاة اللیل این متعلق امر استحبابی، یک عنوان متعلق امر استحبابیه که هیچ گونه ارتباطی از نظر عالم مفهومیت و از نظر عالم تعلق امر به عنوان وفاء به نذر ارتباطی نداره. فقط مسئله این شده که چون نذر شما متعلق به صلاة اللیل در خارج در مقام امتثال در مقام موافقت امر مولا وفاء به نذر با صلاة اللیل متحد شده، اما این اتحاد در مقام عمل، در مقام موافقت، در مقام امتثال و این هیچ ربطی به مقام تعلق امر پیدا نمی کند. بعد از آنی هم که نذر متعلق به صلاة اللیل بشه، باز هم از نظر حکم الهی صلاة اللیل مستحبتو، یعنی اگر کسی از شما سوال کرد ما شما حق ندارید بشینید تفصیل بدید بگید اگر نذر کرده باشه صلاة اللیل واجبه، اگر نذر نکرده باشه صلاة اللیل مستحبه. اینطوری اگر جواب بدید غیر صحیحه. صلاة اللیل به عنوان صلاة اللیل همیشه مستحبه حتی بعد تعلق نذر و بعد از آنی که اوفو به نذور در مورد صلاة اللیل پیاده می شود. لذا اگر از شما سوال کردن باید به طور کلی بگید صلاة اللیل مستحبه. اگرم ازتون سوال کردن وفاء به نذر حکمش چیه، جواب این که وفاء به نذر وجوب داره، صلاة اللیل مستحبتون والوفاء به نذر واجب. اگر ما این دو عنوان رو پشت سر هم بیاریم آیا تناقض‌گویی کردیم؟ پشت سر هم با دو جمله بگیم صلاة اللیل مستحبتون والوفاء به نذر واجب، شما میگید چرا تناقض میگید؟ آیا بین این دو جمله مناقضه ای وجود داره؟ لذا از نظر حکم فقهی هم مسئله اینطوره که اگر کسی نذر کرد صلاة اللیل را، از نظر عبادیت صلاة اللیل همون امر استحبابی صلاة اللیل رو قصد میکنه. به عبارت دیگر عبادیت صلاة اللیل برای اون کسی که نذر کرده و برای اون کسی که نذر نکرده هیچ فرق نمی کنه. یعنی تا دیشب که شما نذر نکرده بودید، عبادیت صلات لیل برای خاطر امر استحبابی بود، اما حالا که شما نذر کردید صلات لیل رو، عبادیتش برای خاطر امر وجوبی اوفو به نذور می شود. آیا درست ما اینجوری مسئله رو پیاده بکنیم؟ یا اینکه نه، چه شما نذر بکنید نکنید، صلات اللیل عبادیتش برای خاطر همون امر استحبابی متعلق به صلات لیله. و اینکه در عبارت مرحوم محقق نائینی آمده بود که اگر کسی صلات اللیل را بما انها مستحبتون نذر بکنه، این نذرش باطله. چرا؟ برای خاطر اینکه قدرت نداره که بعد از نذر نماز شب رو به عنوان مستحب اتیان بکند. این خیلی حرف عجیبیه. شما وجدانن صلات اللیل رو به چه عنوانی نذر میکنی؟ آیا جز عنوان استحباب چیز دیگری باعث شده که شما نذر بکنید صلات اللیل رو؟ اگر از شما بپرسن که لمن نظرت ان تصلی صلات اللیل، چرا نذر کردی که نماز شب بخوانی، شما در جواب چی میگی؟ میگید لانها من المستحبات الاکیده. پس معلوم میشه صلات اللیل رو بما انها مستحبتون شما نذر کردید، و ما نمیتونیم این قید بما انها مستحبتون رو از نذر صلات اللیل کنار بزنیم. و این که ایشون میگن غیر مقدوره، هیچ غیر مقدورم نیست، برای خاطر اینکه صلات اللیل عنوان استحبابش همیشه محفوظه. حتی بعد تعلق نظرم صلات اللیل مستحبتو، اونی که وجوب داره وفاء به نظره. وفاء به نظر چه ارتباطی به صلات اللیل دارد؟ او یک عنوانی است و او عنوان دیگر. لذا این بیان ایشون در مورد این مثال که ایشون روی این مثال خیلی عنایت و تکیه دارند، این بیان بیان غیر تامی به نظر میرسه. و اما کلی مطلب، مقام امتثال که ربطی به اکتساب نداره، همه حرفا همینه. مقام تعلق امر غیر از مقام امتثاله، مرتبش متقدمه بر اون مرتبه است، و معقول نیست که مقام امتثال روی مرتبه تعلق امر اثر بگذاره. او در دو جهانه، اون جهان مفهوم عالم ماهیت، این عالم مصداق و وجوده. عوارضی که در عالم وجود پیش میاد معقول نیست که در مرتبه قبل الوجود که مرتبه ماهیت و مفهومه نقش داشته باشد. اون مرتبهش غیر از این مرتبه و مقامش غیر از این مقامه. حالا ما از این مثال صرف نظر می کنیم، یعنی ممکنه شما در ذهنتون اینجوری بیاد که این مثالی که ایشون به مسئله وفاء به نذر و صلات و لیل زده، حالا این مثال درش مناقشه است. اما کلی مطلب چطور و اساس مطلب چطوره؟ آیا اساس مطلب مرحوم محقق نائینی اون هم قابل مناقشه است، یا ممکنه اساس مطلب ایشون یک مطلب صحیحی باشه؟ واقع مطلب این است که اساس حرف ایشون یک اساس غیر صحیحیه. چرا؟ برای خاطر اینکه شما چجوری این معنا را تصور می کنید و می توانید با قواعدی که در اختیارتون است این مسئله را تطبیق بدید؟ چه دو متعلق، خوب دقت بفرمایید، دو متعلق واقعا اتحاد پیدا بکنه، یعنی دو متعلق یک متعلق بشه. برای اینکه این اتحادی که ما اینجا روش بحث میکنیم و تجوزی که نیست، اینکه مرحوم آینایینی میفرمایند متعلق این اتحاد پیدا میکنند، یعنی کأنه اتحاد پیدا می کنند، یا اینکه نه واقعا اتحاد پیدا می کنند. اونی که از عبارت ایشون و از نتیجه‌ای که بر این بحث مترتب کرده استفاده می شود این است که این متعلقین واقعا اتحاد پیدا می کنند، یعنی دو متعلق یک متعلق می شود، دو شیء یک شیء می شود. اون وقت ما سوال می کنیم که اگر دو متعلق یک متعلق شد، شما چطور دوتا امر روی یک متعلق تصور میکنید؟ مگر شما نمیگید دوتا امر در کاره؟ یک امر وجوبی غیر عبادی، یک امر استحبابی عبادی. امر وجوبی غیر عبادی، عبادیت رو از امر استحبابی عبادی اکتساب میکنه، و امر استحبابی عبادی وجوب رو از امر وجوبی غیر عبادی کسب میکنه. یعنی شما میخواهید این طور بگید آیا غیر از اینه خلاصه ی حرف ایشون که این دو متعلق یک متعلق می شود و بعد از آنی که یک متعلق شد تعلق بهی امران، امر وجوبی غیر عبادی و امر استحبابی عبادی. این از دیگری کسب عبادیت میکنه، دیگری از این کسب وجوب میکنه، و معنای کسب این نیست که این دوتا امر یکی میشود. معنای کسب عبادیت و کسب وجوب این است که الامران وجود داره، دو تا امر در کاره، منتها هر یکی از این دو امر یک نقیصه‌ای درش وجود داره که نقیصه اش رو به لحاظ امر دیگری تکمیل میکنه، اما بعد از آنی که تکمیل کرد نتیجه چه میشه؟ نتیجه این میشه یک امر داریم، یا اینکه دو تا امر در کاره، منتها هر کدام ناقص بودن، نقیصشون به واسطه دیگری تبدل به کمال پیدا کرده. خب همینجا ما سوال میکنیم، سوال اینه، دو تا سوال. یک سوال این که شما چطور دو تا امر رو به یک متعلق میبینید؟ این رو برای ما تصویر کنید. آیا یک متعلق یمکن ان یتعلق بهی امران، دو تا حکم بهش متعلق بشود؟ ولو این که عرض می شود که ما مسئله تضاد و تماثل بین احکام رو اگر نظرتون باشه در بحث اجتماع امر و نهی نفی کردیم، گفتیم اگر مسئله تضاد یا تماثل مطرح باشه امکان نداره که یک ماهیت ولو از ناحیه دو تا مولا متعلق امر و نهی واقع بشه، کما اینکه امکان نداره یک جسم ولو از ناحیه دو تا عامل در آن واحد اتصاف به سواد و بیاض پیدا بکنه، در حالی که ما بالعیان میبینیم که یک ماهیتی را، فرض کنید ماهیت مسافرت رو، یک مولا در رابطه با عبیدش مسافرت رو واجب کنه و مولای دیگر در رابطه با عبیدش نفس همین ماهیت مسافرت رو تحریم بکنه، این هیچ مانعی نداره. و همینطور ادله دیگری هم داشتیم بر اینکه مسئله تضاد و تماثل بین وجوب و حرمت یا بین دو تا وجوب یا دو تا حرمت مطرح نیست، اما در عین حال این مطلب رو ما قبول داریم که ماهیت واحده نمی شود دو تا حکم به او متعلق بشه. نماز نمی شود به عنوان صلاتی بدون هیچ مغایرتی دو تا حکم وجوبی، دو تا حکم تحریمی، یک وجوب و یک تحریم به او متعلق بشه، برا خاطر این جهت که حالا علتش رو هم اشاره می کنم که هر کدام از این احکام مبادی و مقدمات داره و اون مبادی و مقدمات قابل اجتماع نیستند، یعنی نه همون طوری که نمی شود دو تا اراده تکوینیه به یک عمل متعلق بشه. یعنی شما الان که درس تمام میشه، خب طبعا اراده کردید خروج از این مکان را، آیا میشه این خروج از این مکان با این که شیء واحده متعلق دو اراده تکوینی واقع بشود؟ دو تا اراده مستقل متعلق به خروج از این مکان. پشتیبینی این معنا غیر متصوره در اون اراده های تشریعیه که مبادی احکام و مقدمات احکامه، اونجا نمی شود دوتا اراده به اتیان یک عمل متعلق بشود. پس این معنا مسلمه که دو تا امر به ماهیت واحده نمی شود متعلق بشه. حالا یا روی تماثلی که شما معتقدید و یا روی علتی که ما ذکر می کنیم، اما در این جهت متوافقیم و لذاست که یکی از بحث‌های اصولی که در کتاب کفایه در اون آخر مباحث اوامر مطرح شده اینه که اگر یک ماهیتی رو مولا مأمور به قرار داد، بعد از گذشتن مدتی باز همین ماهیت رو متعلق امر قرار داد، اینجا گفتن یکی از دو راه رو باید فکر کرد، یا امر دوم را به عنوان تأکید امر اول تلقی کرد و یا در متعلق امر دوم یک قیدی اضافه کرد که مقایرت با متعلق امر اول پیدا بکنه، مثل قید مرتن اخرى، مثل اینکه مولا اول بگه سله، بعد در مرحله دوم بگوید سله مرتن اخرى. اما اگر کلمه مرتن اخرى نباشه و امر دوم رو هم به عنوان تأکید ما تلقی نکنیم، این از مسلمیاته که نمی شود دوتا امر به یک ماهیت به صورت تأسیس تعلق بگیره. خب وقتی که این مطلب مسلم شد، اینجا از مرحوم آینه‌اینی سوال میشه، شما که مسئله اتحاد متعلقین رو قائلید و ظاهرش هم اینه که این اتحاد اتحاد واقعیه نه اتحاد شبه الاتحاد، اون وقت اینجا مسئله تعدد امر رو چجوری حل کردید؟ اینجا چجوری شده که یک امر وجوبی غیر عبادی و یک امر استحبابی عبادی به شیء واحد متعلق شده؟ شما چجوری این رو تصور می کنید؟ این یک سؤالی که از ایشون هست. دو تا عنوان چیه؟ عنوان اتحاد، مگه نیستید اینجا؟ اتحاد متعلقینه، یعنی هیچ گونه مغایرتی در کار نیست، هیچ گونه تفاوت و اختلافی مطرح نیست، این متعلقین سارا متعلقا واحدا و حقیقتاً هم اتحاد تحقق پیدا کرده. خب اگر حقیقتاً اتحاد تحقق پیدا کرد، فکیف یتعلق بهی امران، ولو اینکه یکیش امر وجوبی باشه و دیگری امر استحبابی، آیا میشه همین نماز یومیه هم متعلق حکم وجوبی باشه و هم متعلق حکم استحبابی بدون هیچ گونه مقایرتی بین متعلقین؟ این سوال اول ما. اجازه بدید سوال دومم وقت میگذره، میخواییم از این حرف بیاییم بیرون. و اما سوال دومی که ما از ایشون داریم، او این است که فرضنا، از باب این که فرض محال محال نیست، ما به صورت فرض محال این مسئله رو فرض می کنیم که یک متعلق بتواند متعلق دو تا امر باشه و یک امر وجوبی غیر عبادی و امر استحبابی عبادی به شیء واحد متعلق بشه. فرض کنیم این از نظر تصور این قابل تصوره و هیچ گونه مثلا اشکالی در این مطلب نیست، لکن ما سوال دیگر داریم. سوالمون اینه، اگر شما یه همچی تصویری را تصور کردید، این مسئله اکتساب روی چه مبناییه؟ چرا امر وجوبی غیر عبادی اکتساب عبادیت بکنه؟ چرا؟ مگر امر وجوبی غیر عبادی یک مقدمات مخصوصه نداره، یک مبادی مخصوصه نداره که در رابطه با اون مبادی و مقدمات از یک نظر حتما باید وجوبی باشه و از نظر دیگر حتما غیر عبادی؟ خب چیزی که به لحاظ مقدمات و مبادیش حتما باید وجوبی غیر عبادی باشه، یعنی چه که اکتساب میکند عبادیت رو؟ این اکتساب عبادیت روی چه ملاکیه؟ روی چه میزانی اکتساب عبادیت تحقق پیدا میکنه؟ و کذا استحبابی عبادی که به این متعلق شده، اون هم دارای یک مبادی و مقدمات و مراحلی هست که اون مبادی و مقدمات اقتضا کرده که یک امر استحبابی عبادی به این شی متعلق بشه. اون وقت شما روی چه ملاکی میگید این استحبابیت رو از دست میده و تبدل به وجوب پیدا میکنه؟ مگر با قطع نظر از مبادی و مقدمات امکان داره یه همچه اکتسابی تحقق پیدا بکنه؟ تمام اینها علل داره، تمام اینها ریشه داره، تمام اینها یک اسباب مخصوصه ای داره. امری که به لحاظ مقدماتش غیر عبادیه، این معقول نیست که تبدله به عنوان عبادیت پیدا بکنه، و امری هم که به لحاظ مقدماتش جنبه استحبابی درش هست، این معقول نیست که تبدله به وجوب پیدا بکنه. پس بر فرضی هم که ما مسئله اتحاد متعلقین رو با تعدد امر بتوانیم تصور بکنیم و از محالیت خارجش بکنیم، تازه اکتساب روی چه مبنا؟ اکتساب وجوب روی چه حساب؟ اکتساب عبادیت روی چه حساب؟ لذا این بیان ایشون در اینجا بیانی است که نه از نظر مثالش قابل قبوله و نه از نظر اساس و اصل بحث ایشون، ولو اینکه در یک جهتی که ما به اون جهت این مسئله رو عنوان کردیم ایشون با ما موافقند، اما خب به عنوان مقدمه اون جهت این مطلب مهم رو ایشون ذکر می‌فرمایند که این مطلب به هیچ وجه قابل قبول نیست. تا دنباله بحث.